ساعت 20 وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. به گفته نایب رئیس مجلس، نامه 71 نماینده برای تغییر سیاست هسته‌ای ایران روز یکشنبه در صحن مجلس مطرح خواهد شد. اسرائیل یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت در اختیار اوکراین قرار داده است. و دولت دونالد ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواست تا فرمان او را در مورد سلب تابعیت فرزندان متولد شده مهاجران غیرقانونی را تایید کند. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد نامه 71 نماینده مجلس برای تغییر سیاست هسته‌ای ایران و حرکت به سوی ساخت سلاح هسته‌ای روز یکشنبه در صحن مجلس بررسی خواهد شد. این در حالی است که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC بار دیگر تاکید کرد تهران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. نمایندگان مجلس در این نامه استدلال کردند که بر اساس فتوای علی خامنه‌ای تنها استفاده از سلاح هسته‌ای حرام است، نه تولید و نگهداری آن به عنوان بازدارندگی. مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه خبری NBC همچنین گفت در صورت بازگشت تحریم‌ها ایران اجازه بازرسی از سلاح هسته‌ای خود را نمی‌دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه فاش کرد اسرائیل یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت به اوکراین تحویل داده است که از ماه گذشته عملیاتی شده است. روزنامه نیویورک تایمز پیشتر گزارش شده بود یک سامانه مستقر در اسرائیل پس از نوسازی به اوکراین فرستاده خواهد شد. زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی افسود انتظار دارد دو سامانه دیگر در هفته‌های آینده به اوکراین برسد، ولی کشور مبدأ آنها را فاش نکرد. اوکراین برای محافظت از شهرهای خود در برابر حملات روسیه به سامانه‌های دفاع هوایی غربی متکی است. زلنسکی بارها از آمریکا درخواست دریافت سامانه‌های پاتریوت کرده است. بر اساس گزارش‌ها اوکراین قرار است در مجموع 10 سامانه پاتریوت را که برخی از آنها متعلق به آلمان هستند عملیاتی کند. دولت دونالد ترامپ از دیوان عالی ایالات متحده خواست تا فرمان او را در مورد سلب تابعیت فرزندان متولد شده از والدینی که به طور غیرقانونی یا موقت در ایالات متحده حضور دارند تایید کند. به گزارش آسوشیتد پرس این درخواست تجدید نظر روندی را در دیوان عالی آمریکا آغاز می‌کند که می‌تواند به حکم قطعی از سوی قضات تا اوایل تابستان سال آینده در مورد قانونی بودن محدودیت‌های تابعیت منجر شود. تا کنون قضات دادگاه‌های اولیه مانع از اجرای شدن این محدودیت‌ها شدند. دونالد ترامپ در نخستین روزهای بازگشت خود به ریاست جمهوری در فرمانی سازمان‌های فدرال را موظف کرد از به رسمیت شناختن تابعیت کودکانی که در ایالات متحده به دنیا می آیند اما والدین آنها شهروند آمریکا یا دارنده اقامت دائم قانونی گرین کارت نیستند خودداری کنند. قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین به منظور تعویق 6 ماهه سازوکار ماشه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشد. 9 کشور عضو شورا به این قطعنامه رأی منفی دادند و تنها 4 کشور پاکستان، الجزایر، روسیه و چین با آن موافقت کردند. 2 کشور نیز با آن رأی ممتنع دادند. در این نشست نماینده روسیه گفت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌تواند پیامدهای بسیار نامطلوبی داشته باشد و به تشدید تنش در خاورمیانه منجر شود. در مقابل این اظهارات نماینده فرانسه گفت بازگشت تحریم‌ها به معنای پایان دیپلماسی نیست. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست با انتقاد شدید از 3 کشور اروپایی و آمریکا از رئیس شورای امنیت خواست تصمیم این شورا را غیرقانونی اعلام کند. مطابق سازوکار ماشه تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل علیه ایران از ساعت 8 شب روز شنبه به وقت شرق آمریکا بامداد 1 شنبه به وقت تهران اجرایی خواهند شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، منابع دیپلماتیک در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه گفتند ایران چند روز قبل از فعال شدن سازوکار ماشه به برخی بازرسان آژانس اجازه داده است به ایران بازگردند. اما به گفته منابع دیپلماتیک این تصمیم به معنای بازرسی‌های جامعه‌ای که کشورهای غربی خواستار آن هستند نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشخص نکرده است کدام تأسیسات مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. اگر چه رافائل گروسی مدیر کل آژانس اخیراً در گفتگو با شبکه PBS آمریکا به یک راکتور تحقیقاتی اشاره کرده بود. به گفته این منابع مذکور، آژانس به تأسیسات هسته‌ای که در ماه ژوئن تیر ماه امسال مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند دسترسی ندارد. راکتور تحقیقاتی که به آن اشاره شد در امیرآباد تهران است، در میان اهداف حملات اسرائیل نبود. روز گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفته بود بازرسان آژانس همکنون در ایران مشغول انجام کارشان هستند. در پی رد قطعنامه تمدید 6 ماهه سازوکار ماشه در شورای امنیت، سفیران ایران در 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا برای مشورت به تهران فراخوانده شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام 3 کشور اروپایی را غیر مسئولانه و سوء استفاده از سازوکار ماشه خواند. عباس عراقچی وزیر خارجه هم گفت فعال شدن سازوکار ماشه باعث می شود توافق ایران با آژانس اجرایی نشود. آقای عراقچی در مورد مذاکره با آمریکا هم گفت رد هر گونه ابتکار دیپلماتیک از سوی واشنگتن ثابت کرد که هر مذاکره با آنها به بن‌بست می رسد. اما از میان مشکلات نظام سلامت از کمبود کادر درمان و دارو تا فرسودگی تجهیزات، شاید کمتر کسی فکر کند که یک لباس ساده جنجالی تازه بپا کند. اما حالا معاون وزیر بهداشت از نازکی و نامتناسب بودن لباس‌های بیماران در بیمارستان‌ها انتقاد کرده و از طراحی‌های جدید خبر می‌دهد. بیشتر بشنوید از شهرام ابراهیمی.
لباسی که بیمار در بیمارستان به تن می کند شاید برای خیلی ها موضوعی ساده به نظر برسد، اما همین پوشش اکنون به بحثی تازه در نظام سلامت کشور تبدیل شده است. در تازه ترین اظهار نظر، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت گفته است لباسهای بیماران در بیمارستان ها نازک هستند و اندازه آنها نامتناسب است. او از طراحی 17 مدل تازه خبر داده و گفته قرار است 3 مدل پرکاربرد به زودی معرفی شوند. هرچند نمونه هایی که پیشتر طراحی شده بودند مورد استقبال قرار نگرفته بودند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از پروژه تغییر لباس بیماران حمایت کرده و تاکید دارد که طراحی تازه باید پوشیدگی بیشتری ایجاد کند. حتی نقل شده است که نوع لباس بیماران روی تخت بیهوشی صدای همه را درآورده. در این میان شواهد حاکی از آن است که هدف تصمیم گیرندگان بیش از آن که علمی و درمانی باشد بر ملاحظات ظاهری و ایدئولوژیک استوار است. تصاویری که اخیراً از بیمارستان‌ها منتشر شده بیماران را با لباس‌های صورتی رنگ نشان می‌دهد. رنگی که گفته می‌شود برای هماهنگی با فضای بیمارستان انتخاب شده است. با این حال گزارش‌هایی وجود دارد که این لباس‌ها به دلیل قیمت ارزان به صورت انبوه خریداری شده‌اند، کوچکتر از حد معمولند و پوشش کاملی ایجاد نمی‌کنند. اگر به استانداردهای جهانی نگاه کنیم، لباس بیمارستان چیزی فراتر از رنگ و ظاهر است. این لباس باید دو وظیفه حیاتی داشته باشد: جلوگیری از انتقال آلودگی و حفظ کرامت بیمار. در اروپا و بسیاری از کشورهای پیشرفته لباس بیمارستانی باید استانداردهای مشخصی داشته باشد. پارچه مقاوم در برابر مایعات، دوخت محکم، اندازه‌های متنوع و طراحی که هم کار پزشک و پرستار را آسان کند و هم به بیمار احساس راحتی دهد. به همین دلیل است که در بسیاری از بیمارستان‌ها لباس‌های سنتی پشت باز با لباس‌های شبیه به کیمونو یا مدل‌های دکمه‌دار و گره‌دار جایگزین شدند تا پوشش بیشتری فراهم کنند و کارایی درمانی نیز حفظ شود. حتی در برخی مراکز بیماران اجازه دارند بخشی از لباس شخصی خود را زیر گان بیمارستانی بپوشند تا احساس استقلال بیشتری داشته باشند. البته تنها در شرایطی که خطر عفونت وجود نداشته باشد. اما معاون وزیر بهداشت در حالی بحث لباس بیماران را مطرح می کند که نظام سلامت با مشکلات جدی تری روبروست. کمبود داروهای حیاتی، کمبود بیش از 100,000 پرستار و فرسودگی تجهیزات بیمارستانی. لباس بیمارستان بخشی از تجربه بستری است و می تواند بر آرامش و شأن بیمار اثر بگذارد. اما وقتی تصمیم گیری ها بیشتر بر پایه ملاحظات ظاهری و ایدئولوژیک است تا علم و استانداردهای جهانی، بیماران همچنان با همان مشکلات اصلی تنها میمانند. حالا باید پرسید آیا تغییر لباس به تنهایی درمانی برای این مشکلات اصلی خواهد بود؟
گزارش شهرام ابراهیمی را شنیدید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم.